بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي، أجل الله تعالى فرجك. همراه شما بزرگواران عزیز، عرض سلام و ادب داریم به پیشگاه مقدس ولی نعمتمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. به شما بزرگواران سلام و درود تقدیم میکنم. انشاءالله که در همه امورات دنیوی و اخروی در جهت رضایت خدای سبحان موفق و معید باشید. دیگر برنامه رو همراه شما هستیم، نقد و بررسی وقایع تاریخی و تاریخ پنهان رو برای شما باز میکنیم. مجموع برنامه هایی رو که همراه شما بزرگواران روزهای پنجشنبه هستیم تحت عنوان تاریخ پنهان، نقد و بررسی وقایع صدر اسلام هست و آن چی که بر امت اسلام گذشت و آن چی که زمین ساز وقایع بسیار مهمی در بستر تاریخ اسلام بوده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. این برنامه چهارمین اختلاف رو دنبال می کنه که سومین قسمت اون رو داریم تقدیم حضور شما می کنیم. به چهارمین اختلاف رسیدیم تحت عنوان سقیفه. این برنامه‌ای که در حضور شما بزرگواران هستم سومین قسمت تجزیه و تحلیل مسئله سقیفه است. تا لحظات دیگه جناب آقای دکتر قزوینی به جمع ما خواهند پیوست و سوالات رو در خدمت ایشون بررسی خواهیم کرد و پاسخهای روشن دانشمند محترم جناب دکتر قزوینی رو در این زمینه خواهیم شنید. قبل از آن که ارتباطمون برقرار بشه با این بزرگوار، از محبت‌ها و الطاف شما عزیزان بسیار سپاس و قدردانی دارم. عزیزان مکرر سوال میکنن کتابی رو معرفی کنید یا ما چی کتابهایی رو مطالعه کنیم تا بیشتر این حقایق پنهان رو بفهمیم و بدانیم. دو کتاب ارزنده هست، کتاب المراجعات و کتاب شفای پیشاور که نسبت به کتب دیگه مختصرتر و مطالب رو دستبندی در اختیار شما قرار میده. مجموعه گرانسنگ القدیر که ثمره تلاش علامه بزرگوار همینی هست که یک عمر در این جهت زحمت کشیدن، تلاش کردن و در واقع میتوان گفت خلاصه تمام عمر مرحوم علامه امینی هست. اون هم کتابی است ارزنده و ارزشمند، خصوصا برای محققین بزرگوار که به شکل مبسوط و مشروع میخوان اون مطالب رو بررسی کنن، که البته حتما محققان گرانقدر در این زمینه این اطلاع کافی دارن و آشنایی کافی با کتاب علامه امینی دارن. سلام علیکم جناب آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
انشاءالله که حالتون خوب باشه، موفق باشید. یک سالتی دارید، انشاءالله که سالت برطرف شده باشه. شما با خستگی در مسافرت هستید و گویا از کنار بارگاه ملکوتی حضرت صامد الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام، انشاءالله که نایب الزیاره ما و بینندگان عزیز و محترم هستید. صحبت‌های مقدماتی شما رو می‌شنویم، حالا هوای زیارت و اون فضای معنوی هم برای شما مهیا بوده و هست. از شما التماس دعا داریم و فرمایشات مقدماتی شما رو می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فبه نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و رضا لا سیما علا مولانا مبیت الله. بندم خدمت حضرت عالی و همه دستندرکاران شبکه نورانی سلام و بینندگان عزیز، علا سلام عرض می کنم و انشاءالله از طرف همه عزیزان و بینندگان شیعه و سنی و حتی وهابی انشاءالله نایب زیاره خواهیم بود و خدا را قسم می دهیم و آبروی آقا علی ابن محسن رضا علیه آلاف و تحییت و سنا انشاءالله زمینه توفیق و هدایت برای همه ما فراهم کنند انشاءالله. من در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم.
خواهش میکنم انشاءالله که طاعات و زیارت شما قبول درگاه حضرت عالیت قرار گرفته باشه و دیگه خیلی محتاج دعا هستیم، خصوصا بینندگانی که در طول هفته من حالا شما در اون موقعیت بسیار معنوی و حساس هستید. انشاءالله میخوام از شما که دعا کنید. بینندگان عزیز رو خصوصا تعداد زیادی از عزیزان تماس میگیرن، بیمار هستن و برخی هم التماس دعای شدید دارن. برای جوانهاشون دعا کنید، حسن عاقبتشون، خصوصا که در دیار غرب هستن و این همه جاذبه های مادی واقعا خانواده ها گرفتار و نگران آینده جوانانشون هستن. بیماران سهل علاج و همچنین حسن عاقبت جوان ها از حبائج مکرر خانواده هایی است که با ما تماس میگیرن و شما التماس دعا داریم. همگی جناب آقای دکتر قزوینی، بحثمون درباره سلیقه هست. چهارمین اختلاف رو ما بررسی میکنیم. عزیزانی که این سلسله مباحث رو پیگیری میکنن در جریان هستن. مجموعه از سوالات باقی مونده، سعی میکنیم انشاءالله این مبحث رو اینجا جمع‌بندی کنیم و در این هفته به پایان ببریم مبحث سلیقه و چهارمین اختلاف رو که سومین قسمت مجموعه مطالب و سوالات و مباحثی که پیرامون صحیفه مطرح هست. سوالم رو از اینجا آغاز میکنم که آیا ما میتونیم بگیم که مقدمات خلافت آقای ابوبکر بعد از پیامبر از زمان خود پیامبر پیریزی شده و زمین سازی شده، یعنی مجموع اتفاقاتی یا در واقع نقشه‌ای و برنامه ریزی از زمان خود پیامبر بوده و در این اندیشه بودن که خلافت رو تصاحب بکنن؟ اسناد، مدارک و مطالبی در این زمینه اگر هست فرمایشات شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این که آیا خلافت ابوبکر نقشه از پیش ساخته و تعیین شده بود از زمان خود رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، به فکر بودن که بعد از نبی مکرم ابوبکر را برای تصدی خلافت کاندید کنند و او را در مسند خلافت بنشانند. خوب، ما اسنادی داریم در تاریخ که به تعبیر از دستالی تاریخ پنهان در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحبیب معتزله سنی که نهایت تلاشش میکرده در این کتاب برای تثبیت موقعیت ابوبکر و عمر و خلیفه سوم با جمله‌ای که در اول کتابش داره که میگه الحمدلله الذی قدم المبذول علی الفاضل، خدا را سپاس که ابوبکری که از نظر فضل کمتر بود بر علی که از او افضل بود مقدم نمود. حالا بعضی ها میگن ایشون معتزلی بوده. خوب، اهل سنت معمولا سه تا مذهب کلامی دارند. بعضی ها معتزلی هستند، بعضی اشاعره هستند و بعضی هم ماتریدی هستند و این از شعب برادران اهل سنت در حوزه کلام هست. ایشون از قول امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل میکنه که فرمود ولولا خاصتون ماده ماکان بینه و بین عمر لزننت انه لا یدفعها عنی. با اون ارتباط ویژه‌ای که میان ابوبکر و عمر هست، اگر این ویژگی ها و این هماهنگی ها از قبل نبود، من گمان نمی کردم که امر خلافت را از من دور کنند. البته محمد ابن جریر طبری در المسترشد صفحه 413 ایشون هم این تعبیر رو داره: ولولا خاصت ما بینه و بین عمر و امرون قد عقداه بینه هما لزنم که انه لا یکفعها. اگر اون ارتباط ویژه میان جناب عبیبک و عمر نبود و اون پیمانی که این دو از قبل با هم بسته بودن نبود، علی می فرماید گمان نمی کنم امر خلافت از من دور می شود. عبارتی که از ابن ابی الحدید عرض کردم، بینندگان می تونن جلد 6 شرح نهج البلاغه صفحه 95 مراجعه کنن. و همچنین عبارتی دارد آقای ابن قتیبه دینوری از شخصیت های شاخص اهل سنت در کتاب الامامت و سیاسه، که به قصد این کتاب تعلیف ایشون هست و در طول تاریخ بزرگان و اعاظم اهل سنت این کتاب را به اون نسبت دادن و در بحث های قبلی هم اشاره کردیم، ایشون در جلد اول صفحه 29 به تحقیق آقای شیری از قول علی علیه السلام نقل می کند که به خلیفه دوم برگشت گفت: اغلب یا عمر حلبن لکه کترو اشتد له اليوم امره لیرد علیک غدن. فرمود از پستان خلافت تا می توانی شیر بدوش که سهم تو محفوظ است، و کار حکومت ابوبکر را محکم ساز که روزی این حکومت را به تو باز خواهد گرداند. خب این کاملا نشان میده بر این که این قضایا قضایایی که از پیش یک اتفاقاتی و تفاهمهایی صورت گرفته. و همچنین مرحوم شهید صدر از بزرگان و علمای شیعه هست که شخصیت شناخته شده است، این عبارت الامامت و سیاسه را که نقل می کنه، البته این عبارت رو آقای جوهری باز از علمای اهل سنت در کتاب السقیف و فدک صفحه 62 داره، ابن ابی العقیل در شرح نهج البلاغه جلد ششم صفحه 11 داره. مرحوم شهید صدر وقتی این رو نقل می کنه، ایشون صراحت میگه این عبارت و من الواضح انه یلمح الى تفاهم بین الشخصین على المعونة المتبادلة و اتفاق ثابت على خطة معینة. این عبارت نشان میده است که قبلا تفاهم بین این دو نفر بود، با هم حرفها را متبادل کرده بودند و به اتفاق رسیده بودند بر روی روش و خط معینی که بعد از رحلت نبی مکرم اون خط سیر را ادامه بدن. و الا فلن یکن یوم مستقیفه نفسه لیتش اطلیفه المحاسبات سیاسیه الذی تجعل لعمر شطرا من الخلق. وگرنه چند ساعت مذاکره در سقیفه این محاسبات سیاسی اجازه نمیده که این قضایا به این شکل باشه که امیر المؤمنین میفرماید که یا عمر از پستان خلافت تا میتوانی بدوش که سهم تو محفوظ است. این نشان میده بر این که قبلا این قضایا بوده. نکته بعدی این که ما میدینیم جناب خلیفه دوم وقتی نبی مکرم دستور میدهد برای او کاغذی و قلمی بیاورند و وصیتی بنویسند، او صراحتا در برابر پیغمبر می ایستد و می گوید: غلغلب علیه الوجع و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله. او عبارتی است که خود جناب ابن ابی الحدید معتزلی سنی صراحت داره از قول ابن عباس نقل میکنه که در یک مناظره که بین من و خلیفه دوم بود، از من پرسید که آیا فهمیدید که پیغمبر اکرم در اون آخرین لحظه از حیاتشون فرمود قلم و کاغذی بیاورید پاکیزی بنویسم پیغمبر چی میخواست بنویسه؟ ابن عباس میگه من گفتم که یا امیر المؤمنین یا عمر شما بگویید تا ما استفاده کنیم. جناب عمر برگشت گفت ولقد اراد فی مرضه ان یسرع باسمه فمنعت من ذلک. پیغمبر تصمیم گرفت در اون آخرین مریضیش تصریح کند به نام علی و با صراحت که خلیفه بعد از من علی این رو بنویسه، فمنعت من ذلک و از این قضیه من جلوگیری کردم. جالب اینه آقای عبدالفتاح عبدالمحسود از شخصیت های درجسته اهل سنت وقتی به این دلیگه میرسد صراحتا میگه انا لا از قبعد و حدود اتفاق علم خلاف بین علی بکر و عمر فی مرض رسول. ما بعید نمیدانیم بر این که یک هماهنگی بر خلافت بین آقای ابوبکر و عمر در اون آخرین بیماری ندیگه مکرم بوده و بعد ایشون داره که وان الخلافت من حق امام، خلافت از حق امام علی بود و انها به هازن نق انتوز از ان و به این شکل خلافت رو از علی گرفتن. این نکته دوم. نکته سوم این نشان میده بر این که این قضایا از قبل هماهنگی شده بود. ما در اختلاف قبلی انکار رحلت پیغمبر اکرم توسط خلیفه دوم که وقتی پیغمبر از دنیا رفت آقای عمر برداشت شمشیر کشید گفت اگر کسی بگوید پیغمبر از دنیا رفته من دست و پاهای او را قطع می کنم، گردن او را میزنم و سر بریده او را در هوا به پرواز در می آورم. خب این جبر را نگه داشت تا جناب ابوبکر از صلح برگرده و بعد از برگشتن اون آیه شریفه و اینک میتون و اینهم میتون رو خواند و یا افا این مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. خب جبر آرام شد با اینکه عرض کردیم در جلسات گذشته همین آیه را عباس عموی پیغمبر خواند، ابن ام مکتوم خواند ولی کسی به حرف اینها بها نداد. نکته چهارم که عنوان یک سند در اینجا مطرحه این هست که ما می‌بینیم در اون لحظه‌ای که همه عزادارن و در مصیبت رحلت پیغمبر اکرم غمناک هستند و در کنار جنازه نبی مکرم به فکر تجهیز بدن پاک نبی مکرم هستند. خب از میان اون همه جمعیت جناب عمر و ابوبکر از خانه پیغمبر بیرون میان و به سوی طبیعه بنی ساعده میرن. خب نشان میده که این مسائلی پشت پرده بوده. نکته پنجم که آخرین نکته بنده هست در اینجا نامه ایست که معاویه به محمد به سر ابوبکر می نویسه، با اینکه خب این نامه را آقای ابن عسیر و طبری وقتی به این نامه می رسن میگن نامه بین معاویه و محمد رد بدل شد. ما دوست نداریم اینا نکره و ذکرها، ما دوست نداریم اون نامه را ذکر کنیم برای اینکه جامعه اون رو نمیپذیرد و در اون شأن نیست و چه بسا در جامعه تشویش اذهان ایجاد بشه. ولی خب این نامه را دیگران آوردند در مروج الذهب جلد سوم صفحه 11 و ابن مزاحم در وضعه صفحه 120، ابن ابی الحدیث در نهج البلاغه جلد سوم صفحه 190. اینها همه آوردند که معاویه به محمد بن ابی بکر نامه می نویسه، میگه بلغت قلنا و ابوک معنا فی حیات من نبینا نرا حق ابن ابی طالب لازمن لنا. وقتی که محمد بن ابی بکر به معاویه نامه می نویسه و او را مورد عتاب قرار می دهد که چرا در برابر علی این چنین ایستاده، میگه من ما همه همراه با پدرت در زمان پیغمبر حق علی را بر خودمون لازم می دانستیم و فضل او برای ما روشن بود. پیغمبر اکرم که از دنیا رفت، فکان ابوک و فاروقه اول من تزه و خالفه، پدر تو و جناب فاروق اول کسی بودن که با سخن پیغمبر درباره علی مخالفت کردن. علا ذالک اتفقا و تسقا، و بر این مخالفت با علی و تعیین آقای ابوبکر برای خلافت با همدیگر به اتفاق رسیدن و نقشه را هماهنگی کردن. مرحوم شهید صدر باز در این زمینه تعبیر قشنگی داره در کتاب فدج به تاریخ صفحه 80، میگه کلمت اتفقا و تسقا و هو قد یشعر بان الحرکت کانت منظمتا به تنظیم ضابط. این واژه اتفقا و تسقا نشان میده که این دو نفر از قبل با هم هماهنگی کرده بودند، به اتفاق رسیده بودند. بر این که تمام مقدمات خلافت ابوبکر را فراهم کنند و امیرالمؤمنین را از تصدی خلافت منع کنند.
در لابلای فرمایشاتون فرمودید در یکی از نکات که جنازه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را رها کردند و صحیفه حجوم بردن، اونجا تقسیم قدرت می شد. عزیزان بیننده، خب الان هم اشاره کردن جناب استاد قزوینی که کسانی مانند ابن عسیر و طبری کراهت دارند نامه معاویه به محمد بن ابوبکر رو بیان بکنند. بخشی از حوارق تاریخ با کراهت برخی از تاریخ نگاران نگاشته نشده، بیان نشده. اون چی که ما با شما مطرح میکنیم و برای شما بیان میکنیم تاریخ پنهانیست که برخی از انسانها امروزه کراهت دارند این حقایق رو بشنوند. اگر قسمتی از حقایق تاریخ با کراهت شخصی و عقیده شخصی عده از مورخان نگاشته نشده باشه و برخی دیگه هم که نگاشته شده چون ادهی کراهت دارند بیان نشه، چه بر سر حقایق تاریخ و این فرمایه های ارزنده خواهد آمد. خب جناب استاد قزوینی فرمودید که تجهیز و تکفین و تدفین جنازه مطهر پیامبر اسلام رو، پیامبری که عمری تلاش کرده بود، شخصیتی که امت و گروه و قومی را از ضلالت و بدبختی و اون وضع اسفبار نجات داده بود و به آقایی رسانده بود، به توحید و یکتاپرستی رسانده بود، جنازه چنین شخصی رو رها کردند و این نقطه سیاه رو در تاریخ گذاشتند و به سمت صحیفه حرکت کردند. بفرمایید برای ما چه کسانی بعد از این واقعه تلخ مسئول تجهیز و دفن جنازه مطهر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شدند؟
در این رابطه همونطوری که حضرت عالی هم اشاره کردید، بر این که خود بخاری محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 256 در صحیحش جلد 8 صفحه 26 حدیث 6830 از قول آقای عمر نقل میکنه: فقلت لأبی بکر یا ابا بکر انطلق بنا الی اخواننا هؤلاء من الانصار فانطلقنا نریدهم. من به ابی بکر گفتم که ابی بکر بیا با هم برویم به طرف برادرانمون انصار که در صفیفه بنی ساعده اونجا رفتن و مشغول تعیین خلیفه هستن. خب این نشان میده بر این که اینها در کنار جنازه پیغمبر بودن. البته بودن آقای عمر در منزل نبی مکرم ثابت نیست، ولی این که ابوبکر در داخل منزل پیغمبر بود این تا حدود روشن هست، چون طبری در تاریخش جلد دوم صفحه 456 نقل میکنه، میگه و اتا عمر الخبر فاقبل الى منزل النبی، به عمر خبر دادن که انصار در سریفه بنی ساعده اونجا جمع شدن برای تعیین خلافت، بلا فاصله به طرف منزل پیغمبر آمد و ارسل الى ابی بکر و ابو بکر فدار، کسی را فرستاد سراغ ابو بکر که در خانه پیغمبر بود و علی ابن ابی طالب دائبون فی جهاد رسول الله صلی الله علیه و سلم، و امیر المؤمنین هم اونجا تلاش میکرد و کوشش میکرد در تجهیز بدن پاک نبی مکرم. میگه فرسل الى ابی بکر ان اخرج الیه، کسی را فرستاد که ابو بکر سریعاً بیا بیرون. فرسل الیه اینی مشتغلون الیه، اون من فعلاً کار دارم کنار جنازه پیغمبر هستم مشغولیم. بعد جناب عمر برگشت گفت قد حدث امرون لابد دلکم این حضوره، این خیلی عجیب این تعبیر، قد حدث امرون لابد دلکم این حضوره، آقای ابی بکر یک اتفاق تازه افتاده که حتما باید تو در اونجا حضور داشته باشی. فخرج الی، ابو بکر از منزل پیغمبر بیرون آمد و رفتن اون طرف. تاریخ طبری عرض کردم جلد دوم صفحه 456. و جناب شهرستانی هم در ملل و نهل جلد اول صفحه 24 اونجا صراحت داره، میگه امیر المؤمنین سلام الله علیه مشغول بود به ما امره النبی من تجهیزه و دفنه و ملازمت قبره، دستور داده بود پیغمبر اکرم، وصیت کرده بود که علی او را تجهیز کند و دفن کند و ملازم قبر شریفش باشه. جالب اینه کیسمی از علمای پرآوازه اهل سنت یک حالت طعنه داره، میگه ثم خدا بینه و بین اهل بیته، این صحابه‌ای که این همه اظهار ارادت به پیغمبر می‌کردند و آن همه آقایی به برکت پیغمبر اکرم نصیبشون شده بود، آمدن اهل بیت او را کنار جنازه پیغمبر تنها گذاشتن. فغزله علی ابن ابی طالب، غسل پیغمبر را آقا امیر المؤمنین متصدی شد. مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 33. بعد جالب این هست که آقای ابن عبدالبر و همچنین در الاصابه ابن حجر عسقلانی و دیگران اونجا صراحت دارن بر این که از قول آقای ابو زعیب خدلی که از صحابه پیغمبر بود و شاعر بود، ایشون میگه من خواب دیده بودم یه خواب خیلی وحشتناکی و آمدم مدینه، احساس کردم یک اتفاق ناگواری برای رسول اکرم افتاده. وقتی که آمدم به مدینه رسیدم دیگه و قدمت المدینه و لها زدید بالبخا کزدید الهاز ادا احل بالاحرام، دیدم مدینه را سراسر گریه و شیون فرا گرفته، آنچنان صدای ناله بلنده مثل اون روزی که حاجیان برای احرام محرم می شوند و با گفتن لبیک اللهم لبیک صدای حاجیان برمی خیزه، این چنین صدای مردم به ناله بلنده. فقلت مه چه خبره؟ قالوا قبض رسول الله و جئت الى المسجد. خیلی جالبه، از بینندگان عزیز تقاضا دارم این تعبیر را که هم ابن عبدالبر نقل میکنه و هم ابن عشیر در الاسطلغابه، میگه آمدم مسجد فوجدت او خالی، دیدم مسجد پیغمبر خالیه. فاتیت بیت رسول الله، آمدم طرف خانه پیغمبر. فاسدت بابه مرتجن، با فشار و با خود در پیغمبر رو تکان دادن و قیل هو و مسجا این در بسته هست وقت خلافه اهلو وقت اهل پیغمبر در درون خانه پیغمبر هستن و قلت اینن ناس و مردم کجا رفتن صحابه کجا رفتن و قیل فیصد بنی ساعده تمام صحابه رفتن در صحیفه بنی ساعده اونجا برای تعیین خلافت. این رو عزیزان می توانند در کتاب الاستیعاب مال ابن عبدالبر که هم ابن عبدالبر از استوانه های علمی اهل سنت و هم کتاب الاستیعاب از کتاب های معتبر اهل سنت در جلد چهارم صفحه 1649 اصطلحابه نصیر جذری جلد پنجم صفحه 189. من با توجه به اون تغییری را که حضرت عالی داشته که کیا بودن، جناب مقدسی از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب الفتح و تاریخ یک تعبیری داره که میگه و وقع الاختلاف به ناس تنهاز هاز الحل من الانصار الى سعد ابن عبادت سید الخزرج و سمعو فی سقیفه بری ساعده و نهاز علی و تلحه و زبیر فی بیت فاطمه. میگه تلحه و زبیر در خانه فاطمه بودن و نهاز دائر المهاجرین الى ابی بکر خلود یبدع الاماره لنفسه. میگه خلاصه به اینها خبر دادن که در سقیفه بری ساعده مهاجرین میگن خلیفه از ما باشه، انصار میگن خلیفه از ما باشه. فجاء المغیره ابن شعبه فقال این کان لکم بالناس حاجه فادرکوهم. اگر واقعا به مردم احتیاج دارید خلاصه سریع اونها رو دریابید. میگه فترکو رسول الله شماهومه و اغلق الباب، در رو بستن، در خانه پیغمبر رو بستن در حالی که در داخل خانه جز امیر المؤمنین سلام الله علیه و عباس عموی پیغمبر و بعضی از افرادی که از شخصیت های برجسته بودند در اونجا مثل دو تا فرزندان عباس فضل که اینها مشغول تفسیر بدن مطهر نبی مکرم بودند، اینها فقط اونجا ماندن برای تفصیل آقا نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بله، اونطور که شما فرمودید معلوم میشه آقای خلیفه اول و دوم حضور نداشتن، رفته بودن سقیفه برای تعیین خلیفه بعد از پیامبر. سوال من درباره عایشه هست. عایشه خب یه مشخص آنقدر اسم ایشون به عنوان ام المؤمنین مطرح هست و خب لقبیه که به خاطر اون شرایط خاص و به خاطر اون حرکت بعضی از صحابه خداوند تبارک و تعالی به همسران پیامبر داد، ولی خب ما به عنوان یک حقیقت قرآنی میپذیریم این عنوان رو خداوند قرار داد به جهت اینکه برخی از صحابه نیت داشتن بعد از پیامبر با همسران پیامبر ازدواج بکنن. آیه نازل شد که همسران پیامبر مادران شما هست، یعنی از نظر ازدواج ممنوعیتی وجود داره و نمیتونید بعد از پیامبر با اونها ازدواج کنید. این فلسفه نزول این آیه هست. ولی اونقدر در مجامع تبلیغاتی سخن از ام المؤمنین عایشه هست که گویا همسر دیگری پیامبر نداشته و اون همه فداکاری های حضرت خدیجه سلام الله علیها، این بزرگ بانویی که اگر خدمات عایشه داشته باشه حتی 1000 خدمات حضرت خدیجه نخواهد بود، کسانی که منصف هستند و از روی وجدان صحیح و سلیم وقایع رو بررسی میکنند میتونن این قضاوت رو داشته باشند. به هر حال میخوایم بدونیم در این شرایط بسیار حساس جناب عایشه کجا تشریف داشتن و آیا در مراسم تدفین پیامبر و غسل پیامبر شرکت داشتن یا جای دیگه بودن؟ این رو هم اگر برای ما مطرح کنیم، من یه سوال دیگه دارم، البته وقت اون سپری شده از شما تقاضا میکنیم یه مقدار فشرده اگر بفرمایید میخوایم به تلفن های بیشتری بپردازیم، نمیدونم میرسم، ولی دلم میخواد اون سوال پایانی رو مطرح بکنم و بعد تلفن ها رو باز کنیم.
بله، در رابطه با اینکه ام المؤمنین عایشه در هنگام دفن پیغمبر یا تجهیز پیغمبر بود یا نبود، یک سندی در تاریخ ثبت شده. من بینندگان عزیز رو تقاضا دارم به این بخش توجه ویژه کرده باشند که من عبارت رو اول نقل می کنم و بعد 10-12 مصدر از مصادر معتبر اهل سنت رو ارائه می دم. از یعنی احمد ابن حنبل در مسندش نقل می کند از خود عایشه ام المؤمنین انها قالت والله ما علمنا به دفن رسول الله حتی سمعنا صوت المساحی فی جوف لیلت الاربعاء. میگه قسم به خدا ما نفهمیدیم پیغمبر رو کی دفن کردند تا این که ما صوت ناله را که برخاست در دل شب چهارشنبه شنیدیم. البته این رو بینندگان عزیز می دانند نبی مکرم روز دوشنبه نزدیک ظهر از دنیا رحلت فرمودند و امیر المؤمنین سلام الله علیه با عده‌ای از اهل بیت و بنی هاشم او را غسل دادند و مردم می آمدند برای نماز و می رفتند. روز دوشنبه گذشت و سه‌شنبه هم گذشت تا شب چهارشنبه آقا نبی مکرم را دفن کردند. ام المؤمنین عایشه می گفت قطعاً به خدا ما اصلا با خبر نشدیم که کی پیغمبر را دفن کردند. این را آقای احمد ابن حنبل در مسندشون جلد ششم صفحه 62 و صفحه 274 نقل میکنه. جناب نسائی که صاحب یکی از صحاح سته هست در سنن کبرا جلد سوم صفحه 409 نقل میکنه. آقای ابن عبی شیبه استاد بخاری در مصنف جلد سوم صفحه 227 نقل میکنه. جناب زیعی در نصب الرای جلد دوم صفحه 359 نقل میکنه. جناب شوکانی در نیل الاوتار جلد چهارم صفحه 137 نقل میکنه. آقای ابن شهر در طبقات کبرا جلد دوم صفحه 305 نقل میکنه. ابن قدامه که از بزرگان حنبلی در کتاب فقهی از المغنی جلد دوم صفحه 417 نقل میکنه و ده ها مصادر دیگر. یعنی در حقیقت این قضیه میشه گفت از قطعیات تاریخه. یکی از بزرگان میگفت ما این سؤال رو داریم، ام المؤمنین عایشه اگر به نبی مکرم به چشم پیغمبری هم نگاه نمیکرد، همسرش بود، نزدیک 10 سال با او زندگی کرده بود، آیا چه کاری مهمتر از تجهیز و تکفین همسر که زوجهش بره دنبال کار دیگر و جنازه همسرش و شوهرش را در دست پسر عمویش و عمویش بگذاره؟ میگوییم سؤالی ما داریم که انشاءالله اهل سنت جواب بدهند که چگونه شد ام المؤمنین عایشه در مراسم همسر خودش، حالا اصلا ما صرف نظر می کنیم با اون قضایای نبوت و خدماتی که کرده نبی مکرم به همه و فضیلتی که برای همه آورده، دریجه برای زنان، چگونه شد که ایشان حاضر نبود؟ البته جناب ابن عبی شیبه صاحب برای شما عرض کنم المصنف که استاد بخاری هم هست، ایشون عرض کردن، ایشون در المصنف جلد 8 صفحه 572 ایشون از هشام بن قرظه نقل میکنه و از پدرش ان ابا بکر و عمر لم یشهدا دفن نبی، خود خلیفه اول و دوم هم در مراسم دفن نبی مکرم حضور نداشتن. کانا بالانصار فدفن قبل ان یرجعا. عزیزان میتونن المصنف جلد هشتم صفحه 572، کنز العمال متقی هندی جلد پنجم صفحه 652، و همچنین جناب ابن عبدالبر در الدرر صفحه 271 این قضیه رو نقل میکنه. این واقعا مایه تأسف هست و این علامت سؤال هست که چگونه اینها با اینکه خب برادران اهل سنت، عزیزان اهل سنت اینها را از کبار صحابه میشمارند و اون همه فضائل حتی اینها را بر امیرالمومنین هم مقدم میدارند، ولی اینها در مراسم دفن نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچ حضور نداشتند.
بله، این هم از نقش ام المؤمنین عایشه، موقعیت ایشون در مراسم دفن پیکر مطهر پیامبر اسلام شاید کاری مهمتر داشتن و اون هم حضور در صحیفه یا نظارت بر کار صحابه در صحیفه برای تعیین خلیفه. جناب استاد قزوینی، آخرین سوال من این هست که از شما دارم، انشاءالله بعد از اون میپردازیم به سوالات بینندگان عزیز و ارجمند. برخورد امیر مؤمنان علی علیه السلام با صحیفه و صحیفه نشینان چه بود؟
در این رابطه من خیلی خلاصه که به تلفن بینندگان عزیز هم برسیم، در خود نهج البلاغه تعابیر خیلی زیبایی داره که نقل می کنن لما انتهت الی امیر المؤمنین سلام الله علیه انباء الصحیفه بعد وفات رسول الله، قال ما قالت الانصار، قالوا قالت منا امیر و منکم امیر. آقا امیر المؤمنین اولا از موضع‌گیری انصار شکفتده شد. انصار با اون همه سوابق درخشان چگونه اینها سخنان پیغمبر را نادیده گرفتن و رفتن در صحیفه بنی ساعده برای تعیین خلیفه؟ امیر المؤمنین فرمود منطق انصار چه بود؟ چه استدلالی می کردن و چه می گفتن؟ گفتن که یا علی، اینها گفتن منا امیر و منکم امیر. بعد امیر المؤمنین فرمود فهلا احتجتم علیهم به ان رسول الله وصا به ان یحسن الی محسنهم و یتجاوز عن مسیئهم. آیا شما نگفتید پیغمبر اکرم فرموده بود بعد از من به افراد نیکوکار انصار خوبی کنید و از گناهکارانشان در گذرید؟ هر کسیم یا علی چه ربطی به بحث خلافت اونها داره؟ امیر المؤمنین فرمود اگر واقعا بنا بود خلافت مال انصار باشه، دیگه نیاز نبود که سفارش کنن بر اینکه در حق خوبان انصار خوبی کنید، از بدهاشون هم صرف نظر کنید. معمولا این وصیت رو به افرادی می کنن که در مصد خلافت نیستن، زیر دست هستن. اگر واقعا اینا بنابرای خلیفه بشن، یعنی به مردم می گفتن از خوبی های اینها به خوبی های اینا توجه کنن و از بدی هاشون صرف نظر کنن. بعد ثم قال علیه السلام تمام را قالت قریش. منطق قریش چی بود؟ اینها چی می گفتن اونجا؟ اینها به چه استدلال می کردن؟ قالوا احتجت بانها شجره الرسول. قریش گفتند ما شایسته خلافتیم چون از بیت نبوت هستیم و ما از ریشه درخت نبوت هستیم. امیرالمؤمنین فرمود احتجوا بالشجره و عذاب الثمره. قریش استدلال کردند به درخت نبوت، ولیکن میوه این نبوت را که ما هستیم ضایع کردن. این رو عزیزان میتونن در کتاب نهج البلاغه خطبه 67 ببینن. همین تعبیر را جناب آبی ابوسعد منصور ابن محمد متوفای 421 از علمای بزرگ اهل سنت هست، در کتاب نصر الدر جلد اول صفحه 279 آورده. بعد جالب اینه مرحوم سید رجی در نهج البلاغه ذیل حکمت 181 آورده بر این که وقتی به امیرالمؤمنین خبر دادند که اینها جمع شدند در صحیفه بنی ساعده و برای تعیین خلافت و حاکم آینده اسلام تصمیم بگیرند، حضرت این شعر رو قرائت کردند، فرمودند: فإن كنت فی الشورى ملکت امورهم فکیف بهذا و المشیرون غیبوا. اگر اینها واقعا تصمیم گرفتن با شورا و مشورت مسلمانان امور مسلمانان را به دست بگیرن، یعنی اینها میخواستن یک انتخاباتی درست بکنن و مردم در اونجا جمع بشن، این چه شوراییست؟ تمام اصحاب شورا در اونجا غایب بودن، علی و عباس و طلحه و زبیر و خالد، اینا هیچ کدام در این وضعیه شورای صحیفه نبودن. و این کنده قربا عجد تخفیمه هم، و اگر نه اینها میخواستن با نزدیکی به پیغمبر اکرم در برابر انصار استقرار کنن و بگن ما چون نزدیک پیغمبریم، از خیشاوند پیغمبر هستیم، صلاحیت بیشتری برای تصدی خلافت داریم، اگر منطق قریش این بود فخیرو که اولا به نبی و ابرهو، جناب ابوبکر، جناب عمر، غیر از تو یعنی علی به نبی هم نزدیکتر هست و هم به نبی اولا هست. قرآن اگر شما به شورا میخواهید استناد کنید، اهل شورا در اونجا نبود. اگر میخواهید به خیشاوندی پیغمبر استناد کنید، ما خیشاوند پیغمبر هستیم، ما نزدیک به پیغمبر هستیم. البته در اینجا مطالب زیاده، هم برای اینکه دیگه یه مقدار به تلفن عزیزان هم انشاءالله گوش بدهیم، در خدمت حضرت عالی هستم. اگر سوالی دارید در خدمتتون هستم، و اگر سوالی نیست که ما بریم به سراغ تلفن بینندگان عزیز.
بله، تلفن ها رو باز میکنیم انشاءالله، باز اگر فرصتی شد سوالایی رو تقدیم حضور شما میکنم. بینندگان عزیز و ارجمند، توصیه همیشگی من خلاصه بفرمایید فرمایشات خودتون رو و سوال خودتون رو پیرامون همین موضوع مطرح بفرمایید، کوتاه صحبت کنید و همچنین توجهی به تلویزیون نداشته باشید. در این قسمت که با ما صحبت میکنید صدای تلویزیون کاملا ببندید و یا در جای دیگه قرار بگیرید، با تلفن با ما صحبت کنید که انعکاس صوت به خاطر تغییر صدا نامفهوم نکنه فرمایشات شما را. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، سلام علیکم، از آلمان مزن شما میگه. من به سوال داشتم
بفرمایید
از جناب استاد محترم آقای تقی‌دینی.
بله بفرمایید.
سلام علیکم، سلام
علیکم، سلام باشید. سلام علیکم، از آلمان
از خدمت شما. من یه سوال داشتم از جناب آقای تقی‌دینی که برادران اهل سنت دوازده ختم رسول الله میگیرن.
بله،
اینو به چی بگیرن؟ میگیرن
چی میگیرن؟ دوازده ختم رسول الله.
ختم رسول الله
چی؟
دوازده ختم رسول الله.
بله، سوال دیگه هم دارید؟
نه ایگرم، من فقط اینو خواستم سوال کنم به منتظر شم.
خیلی متشکر، ممنون از تماستون، خدا نگهدارش. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. من یک سوالی رو جلسه قبل پرسیدم راجع به اینکه اصطلاح ما بعد از حضرت حجت، اگر حکومت حضرت حجت ادامه پیدا می‌کرد، چه تضمینی وجود داشت که بعد دوباره شیطان جامعه رو به جامعه جنرالی برنگردونه که جناب دکتر قزیمی فرمودن که این قضیه حل میشد. بعد سوال دیگه ای داشتم که عرض کردم که فرض کنیم که ما میدونیم که خداوند به خاطر ما رو دوست داره و هدایت ما رو هر جوی نهی بنابراین پیامبران رو انتخاب کرد و فرستاد و دوازده امام هم 100% انتخاب شده خود خدا هستن. بعد از اینکه حضرت حجت قایم شدن در محاب دیبت قرار گرفتن، بنابراین الان حجتی که ما روزرون با ایشون بنشینیم و ایشان رو ببینیم و باشون صحبت کنیم در دسترس نیست. بنابراین ما بر خدا حجت داریم که به صلاح به پردای دومن بگیم راه نمای روزرون نداشتیم. حضرت آقای رزمینی فرمودن که در زمان غیبت از محضر علما و فقها استفاده بکنیم. حالا سوالی که من داشتم این بود که این علما و فقها دو معنی دارن، یک موقع معنی فرهنگی علما و فقها رو در نظر میگیریم، یک موقع معنی دینی علما و فقها رو در نظر. به معنای فرهنگ کلمه عالم و فقیه کسیست که درس خونده. به معنای دینی کلمه عالم و فقیه کسیست که خداوند به او علم داده یا او رو فقیه کرده و میتونه حتی بی‌سواد هم باشه. چنان که
خلاصه بفرمایید سوال تو دست به موضوع ما نداره و شما مشروع هم دارید سوال مطرح بکنید. لطف کنید خلاصه رو فرمایید. عرض کردم من توضیح اولیه من این بود که سوالتون پیرامون موضوع باشه. الان شما فضای بحث رو کاملا منحرف کرد.
خب
چرا به آقای بعد چرا؟ چه ربطی به سبیه بدن فرمایید شما؟ سوالتون بسیار عالی و بسیار خوب و بجا در جای خودش، ولی الان چه ربطی به سبیه داره؟ من عرض کردم خواهش کردم از شما لطف کنید سوالتون پیرامون موضوع باشه. تشکر میکنم. انشاءالله ما در فرصت دیگه در خدمت شما خواهیم. سلام علیکم. بفرمایید. لطف کنید سوالا پیرامون موضوع باشه.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلام علیکم. بفرمایید.
جناب آقای درعتی.
بله بفرمایید.
خسته نباشید آقای.
سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید شما خسته نباشید.
لطف کنید سلام عرض کنم خدمت جناب هتل لوله و جناب قزوینی و من از ایشون بسیار ممنون و سپاسگزارم. بنده میخواستم به اطلاعاتتون برسونم. سبحانه هستم از زمانی که ایشون مسائل رو مطرح میکنن و اینجوری دارن بیداری به طبقه شیوع میدن و تازه خودم رو مشرف به اطلاعات شیوع میدن و واقعا از ایشون ممنونم از بیداری و از این هوشیاری که به ما مسلمان رو میدن و بسیار سپاسگزار و ممنون هستم. یعنی تجربه که چرا تردستانه های ما الان در داخل و در این عالم بزرگ تشنگ رو چرا به صورت واضح و علمی این مسئله رو مستقی نمی کنند و این ناغوی مدت روی این مدت من این رو حضور آیان روحانی می دادم. واقعا خیلی ممنون داشتم.
خیلی ممنون از این
روحی اطلاعیت رو شد.
خدا نگهدار. تشکر. سلام علیکم. بفرم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت
الله. من دست شما و حضرت استاد رو از دور میبوسم. امیدوارم که ایشالله همواره موفق و معید باشی. کار و بیان و استدلالات بسیار جالبی میآورید که همه ما ناآگاهان رو آگاه میکند و من تا حالا نمیدونستم که وهابیت در زمان انگلیس روی کار اومد و درست شده و الان فهمیدم که نه، وهابیت از همون زمان اول بوده و به تدریج کم کم جون گرفته تا اینی که الان میبینیم که اظهار وجود میکنن و الان میبینیم که دعای کشورگشایی و بالاخره لشکرکشی و آدمکشی و اینها رو دارن. من یک گلهی داشتم از زاهدان من صحبت می کنم. سرگرده‌ای هستم تا جایی که اکنون در ایران ما مرکز وهابیت متاسف کنم و نمی گیرم و نمی بدم چرا دولت ما برخورد نمی کنم با اینها. من یک مسئله رو در روزنامه خوندم که ملک عبدالله با شوهر دستان این مفتیان وهابی را تکفیر کننده و گمراه کننده خوانده و آنان را به ارتکاب گناهانی عظیم‌تر از شرک متهم کرد و این به گزارش خبرنگاری که از خبرنگاری رسمی سعودی هست و در زمانی که به مناسبت افتتاح 19 همایش فقهی اتحادیه جهان اسلام از دور تأشرت المجمع الصدری به روابط العالم الاسلامی صادر کرده اینجا بیان کرده میشد، شرکت کنندگان در این مجمع را ایستادن در مقابل مفتیان گمراه و گمراه کننده سراپانده است امت اسلامی را در فتنه عظیم خلق، انفجار، انتحار، تکفیر و انحراف انداختند. شاه عربستان افرادی که اونها را شیوخ ماهواره‌ای و اینترنتی نامید به افتراح بستر بر خدا متهم کرد و از دود کار ایران از بزرگترین مصیبت ها و گناهان کبیره و چیزی از این تر از شرک به خداوند است. ملک عبدالله در این پیام آورده برخی از این مفتیان که در چشم به هم زدنی فتوا صادر می کنند حتی پس از این که اشتباهشون معلوم می شود فتواشون را پس نمی گیرند. این نشانه تکبر اونها و تفریح شدنشون در برابر تلقیصات شیطان است. من تعجب می کنم که چرا الان مگر مرکز وهابیت در عربستان نیست. من تعجب می کنم با این که پادشاه عربستانی همچون فتوای صادر می کنند و همچون اعلامیه ای رو دارن به دنیا اعلام می کنن و این رو باید شما از من که استقبال کردم به دست این پادشاه رو می بوسم و همه ما باید از این خوشحال باشیم که ایشون با اینی که اونجا مرکزیت وهابیت در دنیاست و این در همیشه اعلامیه ثابت می کنن و من جای بس این خوشحالی بود که خواهش بکنم از شما که این قضیه رو شما هم بیان کنید و یا داشته باشید در تلویزیون که بخوبی ها بدونن که اینا بداخل هستن، اینا گمراه هستن، گمراه کننده هستن، کسی به حق میشون اینها نکنه و مردم دیگونا رو بیان
تشکر از شما بسیار ممنون تشکر جناب استاد عزیزی در این باره در هفته گذشته صحبت فرمودن. تشکر از شما که یادآوری کردید. خیلی ممنون. خدا نگهدار شما.
خدا
حافظ. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم آقای ادارتی.
سلام علیکم. قبل
از اینکه من سوال رو مطرح کنم بخواستم از بعدان عهد تصنعی که انکار میکنم وجود هیچ گونه اختلافی بین امام علی با خلیفه اول دوم و همچنین جریان حمله به خانه حضرت زهرا و توهین هایی که اونجا شدش انکار میکنن، یا اگر چون اختلافی وجود نداشت پس چه چیزی موجب شد که در میان همسران پیامبر دختران این دو خلیفه یعنی حفصه و عایشه هر دو به مخالفت با علی علیه السلام برخیزند و اصولا به خاطر اینکه عقیده اهل تصنع در مورد عدم تعیین وصی توسط پیامبر درست باشه و اینکه اینا ادعا میکنن به صلاح پیامبر نبود که مثلا بیاد خلیفه رو خودش توصیه کنه چی باشه، سوال من از بردان اهل تصنع اینه که آیا پیامبر نمیتوانست تعدادی از صحابه را به عنوان شورای تعیین کننده خلیفه معرفی کنه کاری که عمر کرد برای تعیین خلیفه سوم؟ اما سوال من از آقای قزوینی اینه که آیا در مقدمات خلافت عمورک عمر دختران این دو یعنی عایشه و حفصه نقشی هم داشتن، همچنین ابو سفیان و فرزندان چه رفتی داشتن؟ و دیگه سوال من اینه که در میان صحابه خاص پیامبر مانند سلمان، ابوذر، مقداد، بلال حبشی و عمار به مخالفت با جریان سقیفه چه عکس‌العملی نشون دادن؟ با تشکر فراوان از وقتی کنند دادیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. سلام علیکم. بله
سلام علیکم جناب آقای دایی، شبتون بخیر. علی هستم، خدمت جناب آقای دکتر قزوینی هم عرض سلام و احترام دارم.
سلام علیکم.
بخواستم عرض بکنم خدمتتون که مربوط است به همین بحث صحیفه، ما وقتی به خودم اهل سنت مراجعه میکنیم میبینیم که یک فضائل و کرامات و کمالات عجیب و غریبی رو به خلفا نسبت میدن. مثلا در مورد خلیفه دوم عمر نقل میکنن که پیامبر فرمودن اگر پیامبری قرار بود بعد از من بیاد عمر بود، ملائکه بر عمر نازل میشن. یا فضائل علمی، فضائل خیلی خارق العاده رو به اونها نسبت میدن. حالا من اول فعلا کاری به این نکته ندارم که اگر حالا قرار بود این فضائل راست باشه واقعا عمر بعد از پیامبر لایق پیامبری باشه، صاحب علم آنچنانی باشه و اینها، اولا خب چطور میشد که هر موقعی کارشون گیر میکرد و در مطالعه میماندن به علی مراجعه میکردن و این جمله را هم ابو بکر هم اومد مشرب به زبان آوردن که دولا علیون لعلک عمر یا لعلک ابا بکر، مگه میشود یک کسی لایق پیامبری باشه اما در جایی تو مسائل بمونه مراجعه بکنه به امت خودش؟ اگه قرار بود اون پیامبر باشه علی میشود امت او، چجوری میشود یک پیامبری مطلبی رو ندانه و بعد امتش رو بگوید؟ و از این قبیل خب موارد بسیار زیاد بوده. اما ارتباطی که بخوام بدم با بخش این است که در صحیفه تمام فضائلی که اینها برای خودشون ذکر میکردن که ابوبکر لیاقت جانشینی پیامبر رو داره، جناب آقای دکتر قزوینی هم نوبت پیش فرمودن که یا مثلا سن و سال رو مطرح میکردن یا ریش سفیدی و سبقت در اسلام و خدمات به اسلام و اینها رو. خب اگر قرار بود این فضائل و کمالات راست باشه، چرا یک دونه از اینها رو جناب ابوبکر یا دیگران در صحیفه بهش اطلاع نکردن؟ چرا یک دونه از این کمالات رو اون روزی که مخواستن ابوبکر انتخاب بکنن نگفتن؟ پیامبر در مورد ابوبکر این عبارات رو به زبان آورد، در مورد عمر این عبارات رو به زبان آورد. خود همین که یک دونه از این فضائل رو در ماجرای صحیفه نه ابوبکر نه عمر و نه هیچ یک از صحابه در اونجا بهش اعتراض نمی‌کنن و حتی اکثر موضوع نمی‌دونم سن و سال این چیزا رو مطرح می‌کنن، خود این یکی از بزرگترین دلایل بر این که اون کمالات و فضائل واقعا جعلی و دروغه. چطور می‌شود یک کمالی مثل مقام نبوت و نزایل اینها رو یک کسی بگذاره رها بکنه، بعد بیاد مثلا سن و سال خودش رو مطرح بکنه؟ بعدم عرض کردم حالا اون کمالات این رو خود مفصلین و محدثین اهل سنت نوشتن که حتی گاهی اوقات الفاظ عربی قرآن رو با اینکه به زبان عربی میگه اون آیه و فاکرتن و ابا عمر و ابابک، حتی معنای لغوی ابا رو نمیدانستن با اینکه عرب زبان بودن. و چطور میشوند که اونها ملائکه برشون نازل میشوند و لایق و مقام نبوتند و اون مقامات علمی رو دارن اما حالا یک کلمه ساده عربی رو نمیدونن؟ میگم جدا از این اگر اینها راست بود، چرا هیچ کدوم از اینها به این فضائل در ماجرای صحیفه اعتراض نکردن؟ خود همین عدم استناد ثابت میکنم که اینها هیچ کدوم فضائل درست نیست و تماما جعلی. از این ندارم التماس راه خدا بودش.
تشکر، خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید.
آقای رضایی.
بله بفرمایید.
من خواستم بریم بحث داخلی شما یک چند جمله عرض کنم خدمت شما.
بفرمایید، میشنم این فرمایش از شما.
بله بنده حاج عبدالله هستم از دامات، زحمت میکنم به شما. از این موضوع رو بایستم که این بحث های در اینجا مطرح میشه واقعا چیزهای جالبی هست. باز اساس نظر من این هست که برادرهای در مجموع فرقه‌های اسلامی چه اهل تشیع و چه متأخران از این مسائل همیشه به دور نگه داشته شدن. این مسائل مطرح نشده در زندگی انسان‌ها که بفهمند در دنیا چه می‌گذرد، در صحیفه چه گذشت، جامعه اسلامی در چه مسیری حرکت می‌کند. بنابراین نظر ما این هست که حتی این بحث‌ها بیشتر تقویت شود و جای گله و آزار هم از هیچ فرقه و مذهبی باید در اینجا مطرح نباشه، بخاطر از اینکه وقتی اگر بینی که نابینا و چاه هست اگر خاموش میشینی گناه هست. من از داره ما بحث ها هر قدر صمیمانه مطرح شد، هر قدر بخش پیدا بکنه، همه قدر آگاهی جامعه زیاد میشه، چی جامعه افغان باشه، چی جامعه ایران باشه، چی جامعه هر مسلمانی که باشه، فرقی نمیکنه. کسی که میفهمه با دیگران نمیرسانه به نظر من ایزمه بزرگ هست. این نما ولی کمون آقا نزین و الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون. پس در مورد کی از دواجی ما هست؟ این مثلا این مشخص میگه این کسی را که در حال نماز تلقه میده برای فرق بکنه. مثلا این نماز یاد الله یاد هم کمورد که همه زنی و سخیر کم تسکیر را خدا هم خاندان پیغمبر از خود تبدیل کرده به خاطر از اینکه بیان دیگران دستی مردم بشورن بیان مثلا از دیگران بشورن بیان به بعض پیلاری از مردم های بکنن که انهای معصق نیستن و بسیار خلاصه کنم عرض مداری که
ممنون از
برادران ما گوش بتن برادران ما بخواهد بشنون مسائل
تشکر تشکر از تماس شما خیلی ممنون از این فرمایشات زیبات خدا نگه دارید خدا سلام علیکم بفرمایید
سلام علیکم خسته نباشین دستوس هر دوی شما هستم واقعا خدمتتون برسم به حالت خیلی فشرده به سرای مطلب بگم که همونطور که قرآن فرموده از جهر حق و زهر باطه حق همیشه در حال حرکت هست و از هیچ موقع از بین رفتنه نیست چون وجود حق خود خداوند و ائمه و پیامبران هستند و الان کسانی که به نام اهل تسنن هستن باید متوجه باشن این اسم اهل تسنن مسئولیت بسیار سنگینی رو در روز قیامت میگیره برای اینکه اگر چیزی رو که به نام اهل سنت به نام سنت پیغمبر عرضه کنند و به ایمان داشته باشند ولی اگر سنت پیغمبر نباشد دروغش بر خداوند و بر پیغمبر و باید جواب برو باشند اگر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده حق با علی است علی با حق است اگر علی در کتاب خودتون بر عمر و خود عمر اینو بیان کرده که علی علیه السلام هر دوی آنها رو دروغگو و مکار و مستکبر نامیده است پس برای شما اتمام حجت واضح امروز که شما کسانی رو انتخاب میکنید پیامبر حق را انتخاب کرد سنتش دنبال حق بود و سفارش به حق کرد ولی شما بعد خلاف اون انتخاب میکنید و سلبات و جنود به اونها میفرستید و از مردم میخواهید به دنبال اونها برمه همونطوری که قرآن گفته باطل محکوم به فناست بدونید اشخاص واقعی اگر اینها را به جور و به مکر و حیله مردم میخورانید اینا از بین رفتنی هستند و در روز قیامت همونطوری که پیامبر از خونه خودشان بیرونشون کرد از کنار خودشون بیرونشون کرد جدایشون کرد در روز قیامت آنها کنار پیامبر نخواهند بود اینها را بیرون کرده و رانده شده هم نسته پس اینه که امروز ای خواهر برادر مفرمون ای برادر سنی خواهر سنی آگاه باش اتمام حجت در شما هست و من واقعا تشکر میکنم از شما اتماس دعا گذاشتم
خدا نگهدار شما تشکر از هم آقای قزوینی این یه مثلا درباره تماسهایی که گرفته شد صحبت بکنیم بعد انشاءالله فرصت اگر شد باز تلفن های بیننده و نجزه از من رو خواهیم شنید تماس اولی که از دوستان بود از آلمان صحبت کردن سوال کردن که برادران اهل تسنن 12 ختم رسول الله دارن یعنی چی؟ دوست بعدیمون درباره امام زمان سوال کردن که من درست کردم وقتیشون موضوع نداره باشه برای فرصت دیگه ضمن این که ازشون تشکر میکنیم که تماس میگیرن برای برنامه بودشم تماس گرفتن اگر صبر و حوصله ای که خرج بدید شما بیننده عزیز و همراه این برنامه باشید حتما به مسائل مربوط به امام زمان علیه السلام خواهیم رسید به عنوان 12 جانشین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم مفصل صحبت خواهیم کرد ولی شما قبول بفرمایید وقتی سوال شما ربطی به موضوع بحثمون نداشته باشه دچار پراکندگی میشیم و درست به نتیجه نخواهیم رسید جناب از این درباره این تماس ها شما حتما نوت برداری کردید یک توضیحاتی بفرمایید تا انشاءالله برسیم به تماس هایی
در رابطه با اون عزیزمون که از آلمان زنگ زده بودن در دیگه 12 ختم رسول من اینطوری که برداشت کردم از صحبتیشون مرادشون همون روز رحلت پیغمبر هست ما 28 سفر رو میدانیم ولی اهل سنت 12 ربیع را روز رحلت نبی مکرم حالا مرادشون خرج میگرفتن، یعنی اگر بنات جلسات عزاداری و خلاصه مراسمی بگیرن، ما در 28 سفر میگیریم، اونها در روز 12 ربیع میگیرن. این چیز خیلی چیزی نبود. نسبت به اون عزیز منم که زنگ زد و سوال چیزی، من اون هفته جواب دادم که این مفصل هست که خود امام فرمود من کان من الفقها قائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام یقلدون. این دیگه خیلی روشن و واضحه، دیگه هیچ شبهه‌ای نداره. عزیز نفر سوم که چرا در رسانه های ما به صورت واضح و علنی مطرح نمی کنن، ما وکیل و مدافع رسانه های دیگر نیستیم. اگر پیشنهادی انتقادی از شبکه سلام دارن، ما موظف به پاسخگویی هستیم. عزیزمون نفر چهارم که زنگ زدن که در رابطه با زاهدان بود و عبارت ملک عبدالله را گفتن، خود من هفته گذشتم مفصل عرض کردم. البته من این گلایه را از رسانه های داخلی دارم، از رسانه های شیعه در سراسر جهان این گلایه را من دارم. گلایه خیلی سختم هست و از روزنامه نگاران داخلی که واقعا مدعی نشد فرهنگ شیعه هستن این گلایه را دارم که ما در عرض این دو ماه دو تا نظریه خیلی خوبی ما در عربستان داشتیم، این رو ما نتوانستیم خوب بهره برداری تبلیغی کنیم. یکی مفتی اعظم عربستان جناب شیخ عبدالعزیز آل شیخ که به حق آدم خیلی مؤدب و متینه، که من بارها عرض کردم در جلسه که در طائف من با ایشون بودم خیلی آدم مؤدب یافتم. ایشون رسما فتوا دادند رفتن جوانهای سعودی به عراق و دست به انتحار و خودکشی زدن که به نیت جهاد می روند، این خلاف، این اشتباه، این حرام، این جهاد نیست، این خودکشی هست. خب ما این رو نتوانستیم از این اون بهره برداری تبلیغی بکنیم و حق بود این رو که صدا و سیمای جمهوری اسلامی خیلی روش مانور میداد، روزنامه ها مانور میدادن یا شبکه های دیگر مثل المنار و الفراد و اهل البیت و دیگران روی این باید خیلی مانور میدادن. و همچنین پیام ملک عبدالله به اجلاسیه رابطه العالم الاسلامی که واقعا این تکفیری جون رو واقعا مفتزه کرد، آبرو حیثیتی برای امثال بن جبرین و عبدالرحمن براق و نمیدانم حلاوی و اینها، دیگه آبرو برای اینها نگذاشت. خب از این هم متاسفانه بهره برداری تبلیغی به اون شکل نکردیم و جا داشت که واقعا رسانه ها در این زمینه سرمایه گذاری خوبی می کردن. البته ایشون و جمله آخرشون که گفتن من دست ایشون رو می بوسم، ما هر که هم باشن ما این تعبیر رو صلاح نمی دانیم از زبان یک شیعه در بیاد. اما نفر پنجم که فرمودن که در قضیه صدیقه بنی ساعده و خلافت آقای ابوبکر عایشه و حفصه چه نقشی داشتن، در این زمینه محمود ابو رجه از علمای بزرگ مصر است و از اهل سنت هست، از قول مستشرق لامز نقل میکنه که تعبیر خیلی زیبایی و مفصلی هست، من دیگه من فقط ترجمهش رو میخوانم. میاد میگه بین ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح در زمان نبی مکرم یک اتفاقی و هماهنگی بود که خلافت رو از اهل بیت پیغمبر دور کنن، تا اون جایی که میاد میگه و این افتال هذه المعامره ابوبکر عمر ابن خطاب ابو عبیده جراح بهرمانان صدیقه و گرداندن خلافت از علی به ابوبکر به ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح بودن و من انصار هذا الحزب عایشه و حفصه. پشتیبانی این جریان صدیقه به عهده عایشه و حفصه بود که از بودن، اینا حتی در مراسم دفن پیغمبر هم نبودند. این را آقایان میتونن در کتاب معرجاد فی القاهره جلد دوم صفحه 106 کتاب علی و مالفیه من صحابه رسول الله در صفحه 373 من حیات عمر بن الخطاب صفحه 167 این عبارت رو اونجا عزیزان میتوانند ببینند. و همچنین از برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر افضلی که نکته ظریفی رو اشاره کردند. البته من به صورت خیلی اجمال در جلسه گذشتم گفتم که اگر این فضائل واقعا صحت داشت و درست بود و صحیح بخاری و مسلم رو مملو و از این فضائل کردن در شدیدترین وقت نیاز که تقیده بود، باید یکی از این فضائل این حضرات استناد می کردن یا به این روایت ها در زمان حیاتشون استناد می کردن. و برادر عزیزمون که از دانمارک زنگ زدن، ما هم از ایشون تشکر می کنیم از این اظهار بزرگواریشون. و آنکه که در تاریخی هست و حقایق تاریخی را به همون شکلی که دودمان بنی امیه مطرح کرده بودن، این حضرات هم آنگونه مطرح می کنن. البته من چند مورد بیشتر خلاصه که من دیدم اینا خطشون خط کاملا انحرافی هست. و عزیزمون که نفر هشتم بودن برامره که بنده یادداشت کردم، حالا شاید در وسط افتاده باشه، و این تعبیری که داشتن که مسئله حق برای حقجویان روشن هست و اگر چنان که سخن امیر المؤمنین سلام الله علیه را قبول دارن که آن دو نفر را دروغگو نامید، این رو فردا برای این که آقایان اهل سنت نگن که مثلا در شبکه سلام به صحابه پیغمبر اهانت شد یا دروغ بزدن، من عبارتی را که عزیزمون گفتن من نقل می کنم همراه با سندش. جناب مسلم، مسلم بن حجاج نیشابوری متوفای 261 هجری، در کتاب صحیحش جلد پنجم صفحه 152 حدیث 1757 کتاب الجهاد باب حکم الفعل که نقل می کنه که وقتی جناب امیر المؤمنین سلام الله علیه و عباس پیش پیغمبر اکرم به پیش عوض میخوام جناب عمر آمدن و قضیه که صدق رو مطرح کردن، ارث پیغمبر رو مطرح کردن، عمر رو کرد به اون دو نفر و برکش کو بلما صبح بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با آله رو بنده عرض می کنم در کتاب نید، قال ابو بکر انا ولی رسول الله، پیغمبر که از دنیا رفت ابو بکر که من ولی و جانشین پیغمبر هستم، فرأیتماه خاطبن آزمن غادرن خائنا، شما دو نفر عباس و علی ابو بکر را رأیتون این بود که هم دروغگو هست، هم گناهکار هست، هم حیله‌گر هست، هم خائن هست. تا اونجایی که میگه ثم توفی ابوبکر از دنیا رفت، فقلت انا ولی رسول الله و ولی ابوبکر، من عمر گفتم من ولی پیغمبر و ولی ابوبکر هستم، برای ایتمانی کاتبن آزمن غادرن خائنا، شما رأیتون این بود که من کاذب آسم حیلگر و خائن هستم. و این تعبیر از امیر المؤمنین سلام الله علیه در معتبرترین کتاب اهل سنت آمده. اون آقایانی که در نماز جمعه شون میان بعضی از روایات ضعیف و مرسل را از بعضی از کتاب ها در فضائل ابو بکر یا عمر نقل می کنن، حداقل برای اینطور قضایات جوابی هم آماده کنن.
بله، تشکر از این صحبت‌ها و توضیحات ارزندتون. فکر می‌کنم یک تماس فرصت باشه بگیریم یا دو تا اگر مختصر صحبت کنن بعد با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. سلام علیکم بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
من می‌خواستم اگر اجازه بدین سری در مورد این تحقیق که امشب این رسپورت رو بکنیم صحبت کنم. یکی از شما مخالف نظر شما می‌دارم صحبتی جنیدن داشته باشید و قد نکنید که برحال بینندگان شما یه نظری مخالف هم بشنوند. به نظر من موضوع خلافت حضرت علی بعد از رحلت پیامبر اسلام بیشتر یک چیز سیاسی به چیز اسلامی، اگه شما که رفتار حضرت پیامبر نگاه بکنید ایشون چیزایی رو که به اسلام واقعا وابستگی داشته اجازه ندادن کوچکترین دخالتی در اون بشه و بعد از رحلت ایشون نموجود در قرآن میبینیم اجرا شد در امیدات.
به نظر شما مسئله سیاسی هست؟ ایشون در قدیر این مطلب رو مطرح نکردن. این مسئله سیاسی
من میگم، منم بهتون میگم شما قرآن رو اگه بخونید 114 تا سوره داری که
هست. شما جواب این سوال منو بدید، این مسئله سیاسی رو پیامبر در قدیر مطرح کردن یا نه؟
خب شما میگم کردن، منم اونجا نبودم، سانیه میگه نکرده. من بعد از یه دیدی دیگه میخوام اجازه بدیم صحبت بکنیم، بعد شاید این موضوع هم حل بشه. شما قرآن 114 سوره است، هر سوره با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، میشه سوره 98. طبیعتا حضرت محمد میخواسته که این سوره بدون بسم الله الرحمن الرحیم شروع بشه، چون یک برحال بحث اینجوری به ایشون اومده بوده. و میبینید که بعد از اینکه پیامبر فوت میکنه به خودشون اجازه نمیدن حتی که بسم الله الرحمن الرحیم اضافه بکنن به این سوره، در صورتی که خیلی معمول بوده هر سوره با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. اما نظری نکرده این کارو، چون حضرت محمد این موضوع رو خیلی تاکید کرده بودن به پیروانشون. از یه موضوعی که الان شده موضوع بسیار بزرگی از نظر شما و قربت از زنها شرافت حضرت علی، حضرت محمد منصفه تاکید زیادی روش نکردن، چون میدونستن کارشون رو تمام کردن. خودشون در قرآن میگن من آوردن قرآن کارم بود و دین شما رو تکمیل کردم. بعد از مرگش هم خب به
حال من متوجه سوال شما دارم. ببینید پیامبر خیلی تاکید روی امر خلافت نکردن، وقتمون چون تمام هست جناب آقای دکتر قزوینی در این باره صحبت میکنن و جنبندی. ببینید جناب آقای دکتر قزوینی فرمایش ایشون رو شنیدید، خلاصش این بود مسئله جانشینی یک مسئله سیاسی. پیامبر اومدن قرآن آوردن، زیاد روی مسئله خلافت و جانشینی تاکید نکردن. شما توضیحات رو بفرمایید در عرض شب دو دقیقه وقت باشه و خداحافظ.
در رابطه با این صحبتی که عزیزمون داشتن که پیغمبر اکرم در این زمینه خوب اهتمام نداشتن و تأکید زیاد نکردن، خب شما ببینید سال سوم برای شما ارز کنم به اثر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. بعد از نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر 40 نفر از سران قریش رو جمع میکنه و در اونجا صراحت داره این علی اخی و وسیعی و خلیفتی فیکم من بعدی، برادر من وسیعی من و خلیفه من بعد از منه. خب ببینید آیا از این روشنتر و واضحتر ما از اسانید صحیح اهل سنت آوردیم. بین مهاجرین و انصار وقتی میاد اخوت میبنده، میگه انت منی به منزلت هارون من موسی. سال پنجم هجرت در غزوه خیبر در غزوه خندق تعبیر برز الایمان کله الى شرک کله، میگه از این بهتر. در سال هفتم هجرت در غزوه خیبر اینی دافل الرعی قدن الى رجل یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، من این پرچم را به دست کسی خواهم داد که عاشق خدا و پیغمبره و خدای پیغمبر هم او عاشقه. در سال نه هجری در قضیه تبوک میگه انتن نیم به منزلت هارون من موسا. در سال هشتم هجری قضیه برای شما ارز کنم سوره براءت میاد، ابوبکر میخواد ببره امیر المؤمنین رو میفرسته و میگه این علی جن منی و انا من علی لا یعذی انی الا انا. در سال دهم هجری اوائل ده هجری هست میفرماید هو ولی کل مؤمن بعدی، علی ولی هر مؤمن بعد از منه، یه از این واضح تر. در قضیه آخر سال ده هجری در همایش بزرگ قدیر در میان صد ده بیست هزار جمعیت علی را بلند می کنه و میگه من کنت مولا و علی جون مولا. خب تمام این قضایا نشان میده بر این که یکی از بزرگترین دردقه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بحث خلافت بعد از خیش بوده و در هر فرصتی که پیش می آمده خلافت امیر المؤمنین را و وصایت علی را مطرح کرده. شما ببینید کتاب های لغت رو مراجعه کنید، اگر هیچی نمیخوام، نه به آیه تدیر مباهله، نه ولایت، نه آیه اجمال، نه آیه تبلیغ، اصلا به هیچ کدام ما استناد نمی کنید. شما کتاب های لغت رو ببینید، کتاب لسان العرب رو ببینید، صحاح اللغه رو ببینید، تاج العروس رو ببینید، ماده وسیعه، تمام لغت نویسان نوشتند واژه وسیع از الباب ویژه علی در زمان پیغمبر بوده. این کلمه وسیع از کجا آمد که وارد فرهنگ مردم شد؟
که کلمه وسیع را هر کس اطلاق و استعمال میکرد انصراف به علی داشت. آخه ببین انسان چشمش روی حقایق ببنده، من گمان نمیکنم خیلی زیبنده باشه. این آقا میگه من در قدیر نبودم، شیعه این طور میگه، سنی هم اون طور میگه.
بله این
آقا شما در قدیر نبودید، چرا دارید این طوری قضاوت میکنید؟
بله اینجور افراد فقط به همون خوندن ظاهری و توتیوار قرآن بسنده میکنن، حاضر نیستن معنا و مفهوم و جرفای قرآن توجه بکنند، احادیث پیامبر و احادیث صحیح رو نادیده میگیرند، حوصله خوندن تاریخ هم ندارند و یا اینکه دلشون نمیخواد حقایق رو ببینند در تاریخ، و هر حال گرفتار این معضله شدند که به هر حال باید در این وضعیت قرار داشته باشند. جناب قضایی دعا بفرمایید، وقتمون متاسفانه گذشت، نتونستیم تلفن‌های دیگه تماس‌های دیگه رو بگیریم، با اینکه از آن خیلی وقت در انتظار بودن پشت خط‌های تلفنی. تشکر و قدردانی داریم از همه بینندگان عزیز و ارجمند که صبر و حوصله و خرج دادن و پای این برنامه بودن، این برنامه رو انتخاب کردن برای بهره برداری، و از دانشمند محترم جناب دکتر قزوینی تشکر می‌کنیم که همراهی کردن ما رو در این برنامه، و از ایشون میخوایم برای ما دعا کنن، خصوصا الان که در کنار بارگاه مقدس و ملکوتی صابن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاح و تحییت و سلا هستن، برای ما دعا کنن و برای همه حاجتمندان همه دست دعا برمیداریم. آمین میگوییم. انشاءالله دعاهای ما به هدف اجابت مقرون میشود.
البته من این قول رو میدهم به همه بینندگان عزیز و عزیزانی که در خارج از کشور هستن و دسترسی به زیارت آقای امام رضا ندارن، من این قول رو میدهم که همین شب که شب جمعه است و حرم آقا امام رضا مشرف شدم، که نیابت از بینندگان عزیز که آرزوی زیارت امام رضا را دارن ولی مقدمات فراهم نیست، مخصوصا اونایی که در خارج هستن، زیارت کنم و همه را بیویژه اون دسته از مریضان و گرفتاران رو انشاءالله دعا کنیم. خدایا با آبروی محمد و آل محمد، بیویژه با آبروی آقا امام هشتم، هر سری در لباس فرد بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله الاعظم بپوشان، و ما را از یاران ویژه آن حضرت قرار بده. بر همه بیماران من شفا کرامت فرما، رفت گرفتاری از همه گرفتاران بنما، دعاهای ما را به اجابت برسان، حوائج همه بینندگان و ما را به آبروی محمد و آل محمد الهی برآورده بنما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم تا دیگر برنامه و فرصتی که در خدمت شما بزرگواران باشم همه رو به خدای بزرگ می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.